ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فهیمه خضری هستم. سلام و وقت بخیر. آمریکا و روسیه بر سر یک برنامه زمانبندی برای کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. یکی دیگر از رقبای علیف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان منع شد. و برای نخستین بار در ترکیه یک همجنسگرا نامزد انتخابات شهرداری شد. ایالات متحده آمریکا برای حل بحران سوریه بر سر یک جدول زمانبندی برای کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. به گفته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، این توافق در پی 3 روز مذاکره او و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به دست آمده است. بر اساس این توافق سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت تا تمامی اطلاعات تمامی انبارهای تسلیحات شیمیایی خود را در اختیار ناظران سازمان ملل متحد قرار دهد و ناظران تسلیحاتی هم باید اجازه داشته باشند تا فوراً وارد کشور سوریه شوند. در جمهوری آذربایجان دومی نامزد مهم مخالفان برای انتخابات ریاست جمهوری از شرکت در این انتخابات منع شد. ایلگار محمدف رهبر حزب جمهوری خواه آلترناتیو که از مخالفان الهام علیف رئیس جمهوری کنونی آذربایجان است به تقلب متهم شده است. کمیسیون انتخابات جمهوری آذربایجان اعلام کرد که بسیاری از امضاهای جمع شده برای حمایت از نامزدی آقای محمدف جعلی بوده است. ماه پیش نیز رستم ابراهیم بیگوف مخالف سرشناس الهام علیف به خاطر داشتن تابعیت دوگانه روسیه و جمهوری آذربایجان از نامزدی در انتخابات محروم شد. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در روز 17 مهر ماه برگزار می شود و پیش بینی می شود که الهام علیف در غیاب رقبای سرسخت خود بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود. در ترکیه روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور مردی که به شکل علنی اعلام کرده است همجنسگراست برای تصدی مقام شهرداری خود را نامزد انتخابات کرده. به نوشته رسانه‌های محلی کن کاووس‌اغلو برای مقام شهرداری شهر بلانچاک خود را نامزد کرده است. او به هیچ یک از احزاب بزرگ ترکیه وابسته نیست. اگر او در انتخابات پیروز شود، نخستین شهردار در تاریخ ترکیه خواهد بود که به شکل علنی همجنسگرا بودن خود را اعلام کرده است. همجنسگرایی در ترکیه که اکثریتی مسلمان دارد جرم نیست، اما کماکان در بسیاری از مناطق غیر شهری ترکیه مخفی نگاه داشته می شود. کاووس‌اغلو خود را یک فعال حقوق همجنسگرایان خوانده که برای حقوق زنان نیز فعالیت می کند. اما در ایران بر اساس اعلام وزارت علوم در سال تحصیلی پیش رو رشته حسابداری بیشترین تعداد دانشجو را دارد و استان تهران پرجمعیت ترین استان کشور از نظر تعداد دانشجو است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عامری رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم گفته است که بعد از حسابداری با 230,000 دانشجو، رشته های حقوق و کامپیوتر رشته نرم افزار بیشترین تعداد دانشجو را دارند. همچنین بعد از استان تهران، استان های اصفهان و خراسان رضوی بیشترین تعداد دانشجویان کشور را در خود جای دادند. به گفته آقای عامری، همکنون 4,400,000 دانشجو در 2,500 مؤسسه آموزش عالی در حال تحصیل هستند. و خبر دیگر اینکه شورای نگهبان طرح بازنشستگی افراد با سابقه 10 سال پرداخت حق بیمه را که در مجلس تصویب شده بود رد کرد. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است بر اساس نظر شورای نگهبان از آنجا که منابع مالی اجرای این طرح روشن نشده این مسبب خلاف قانون تشخیص داده شده است. 4:03 بعد از ظهر گذشته میتونید همراه باشید با بازپخش مجله جامعه رادیو فردا. جامعه روز جمعه است. جمعه ها بعد از ظهر من فهیمه خضری‌دری با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما هستم. دقایقی رو با این برنامه سپری می کنید. این هفته هم سری می زنیم به خبرهای اجتماعی و بعد از اون به محیط زیست ایران می پردازیم. محیط زیست ایران که این روزها سازمان متولی حفاظت از اون تغییرات مدیریتی عمده‌ای رو پشت سر گذاشته. اول بریم به میان خبرها. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی میگوید بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با هدف کمک به بیماران، از این پس داروهای بیماران خاصی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند رایگان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در صورت اجرایی شدن این وعده، این گروه از بیماران دیگر برای تأمین داروهای خود با مشکلی مواجه نخواهند شد. اما این خبر رو هم بشنوید که امامزاده بیژن وجود دارد. خبرگزاری ایسنا هفته پیش با انتشار این خبر اعلام کرد که بر اساس مستندات سازمان اوقاف و امور خیریه، آنچه که در شوخی‌های جوانان در سال‌های اخیر از آن به عنوان امامزاده بیژن یاد می‌شود، وجود خارجی دارد و در روستای کوپ سفلا از توابع استان مازندران است. بر اساس مستندات سازمان اوقاف جمهوری اسلامی ایران، در این روستا دو امامزاده با نام سید محمد وجود داشته و به همین دلیل نام یکی از آنها به انتخاب مردم محلی تغییر کرده. اینطور که تحقیقات سازمان اوقاف میگوید، نام امامزاده که در سالهای اخیر در جامعه ایرانی به شوخی از آن زیاد یاد میشود، امامزاده بیژن بوده که بعدها به امامزاده بیژن تغییر کرده. این سازمان مدعی است که امامزاده بیژن با 14 واسطه به امام چهارم شیعیان منتسب است. برخی پژوهشگران دینی در سالهای گذشته نسبت به گسترش امامزاده‌های ساختگی در ایران هشدار دادند. با سازمان محیط زیست آشناست. 8 سال دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی را در این سازمان گذرانده. پستی و بلندی های بسیار داشته و ناظران و فعالان محیط زیست اگرچه دوران او را گاه با رنگ طلایی وصف می کنند، اما خالی از نقد هم نمی بینندش. او اولین زنی است که پس از انقلاب سال 1357 وارد هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران شد. در 7 سال گذشته یکی از صندلی های سبز شورای شهر پایتخت قسمتش شد و آنجا در شورا کمیته محیط زیست را راه انداخت. کمیته که حالا قرار است به کمیسیون تبدیل شود. متولد سال 1339 است معصوم ابتکار. زنی که در خشکترین سالها سال بد محیط زیست و به گفته گروهی از کارشناسان امر بحرانی ترین سالها مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست ایران را یک بار دیگر بر عهده می گیرد. پیش از هر چیز دیگر شاید بد نباشد نگاهی به ساختار سازمان حفاظت از محیط زیست بیاندازیم. سازمانی که به معصوم ابتکار سپرده شده چه ساختمانی دارد و چه محدودیت ها و چه امکاناتی؟ ناصر کرمی، استاد دانشگاه و اقلیم شناس در تهران.
ساختاری که تحت عنوان سازمان حفاظت محیط زیست تعریف میشه توی ایران قدری متفاوت است با بقیه جهان. عمدتاً سازمان حفاظت محیط زیست در ایران متولی مناطق حفاظت شده و پارک های ملی و منطقه‌ای تحت عنوان مناطق چهارگانه گفته میشه که 10% مساحت کشور رو در بر میگیره. بیش از 80% مساحت مناطق طبیعی کشور، اصلا گستره کشور، تحت عنوان اراضی طبیعی یا ملی طرف میشه، مثلا شامل جنگل ها با اون تاثیر مهم اکولوژیک توی کشور یا سواحل، بیابان ها، مراتع، کوهستان ها. در ایران اینها تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیست، تحت مدیریت جای دیگه است، مثل وزارت کشاورزی یا سازمان شیلات یا سازمان جنگل ها و مراتع.
با همه این محدودیت ها و کمبودها، اما خانم ابتکار 8 سال در سازمان محیط زیست مدیریت کرده. در 8 سال مدیریت خانم ابتکار بر سازمان حفاظت از محیط زیست ایران چه گذشت؟ کارنامه او را کارشناسان و ناظران و فعالان محیط زیست چگونه ارزیابی می کنند؟ آیا چیزی که به کار شرایط بحرانی امروز بیاید وجود دارد؟ سام خسروی فرد روزنامه نگار و کارشناس محیط زیستی است که در سالهای مدیریت خانم ابتکار هم در ایران فعال بوده.
خانم ابتکار کارهای البته درخشانی در دوره خودش انجام داد و البته در همون کارهای درخشان نقاط ضعف بزرگی را می‌بینیم. به عنوان مثال توجه به ارزیابی زیست محیطی در زمان خانم ابتکار خیلی زیاد شد. ارزیابی زیست محیطی یعنی اینکه گزارشی تهیه بشه از صنایع و یا فعالیت‌های عمرانی صنعتی که آیا برای محیط زیست این کار ضرر داره یا نداره. فعلا نفس این موضوع بسیار هم عالی است، اما در اجرا می‌بینیم که بعد از دوره خانم ابتکار بیش از 600 گزارش ارزیابی از سازمان محیط زیست در واقع مجوز گرفته بودند. یعنی 600 فعالیت عمرانی صنعتی و پروژه‌های بزرگ موافقت سازمان محیط زیست رو کسب کرده بودند. و خب مثلا سوال اینجاست که آیا هیچ کدوم از این پروژه‌ها اشکالاتی درشون نبود؟ کار دیگری که کردند مشارکت مردمی بود. افزایش تشکل‌های زیست محیطی در زمان خانم ابتکار به طرز بی‌سابقه‌ای شکل گرفت. بیش از 300 تشکل زیست محیطی در زمان ایشون تأسیس شد، مجوز فعالیت گرفت. اما واقعا سوال اینجاست که به غیر از یه تعداد محدودی بقیه چه کردن؟ آیا همچنان وجود دارن و یا چه نفع اثرگذاری برای محیط زیستمون داشتن؟ در زمان خانم ابتکار تعداد مناطق حفاظت شده افزایش پیدا کرد، گرچه رؤسای بعد از ایشون هم این کارو پیگیری کردن و به شدت تعداد مناطق حفاظت شده روی کاغذ افزایش دادن، اما می‌بینیم که نه تعداد محیط‌بان‌ها افزایش پیدا کرد، نه تسهیلات و یا نه امکاناتی که بتونن از مناطق حفاظت شده به درستی حفاظت بکنن. در زمان خانم ابتکار استخدام محیطبان ها خوب مجوز گرفت، اما باید محیطبان ها با مدرک دیپلم جذب سازمان میشدن. بسیاری از این افراد علاقه ای شاید میشه گفت به کارشون نداشتن، فقط برای اینکه جایی باشه برای استخدام جذب شده بودن، در حالی که بسیاری هستن افراد بدون مدرک دیپلمی که واقعا عاشق کار محیطبانی هستن. کار مثبت دیگری که خانم در دوره خانم ابتکار شد، ورود پروژه های بین المللی و سازمان های بین المللی بود به ایران. اما خب باز اگر که مقیاس رو یه خورده با یک ذره بین دقیق تری اندازه گیری بکنیم و جلو بریم، میبینیم که این پروژه های بین المللی هم دستاوردهای مندرج در سندشون رو هیچ کدوم نداشتن. کمیته آلودگی هوا در زمان خانم ابتکار به صورت خیلی جدی جلساتش تشکیل میشد، اقداماتی هم انجام دادن، کارهای مثبتی هم انجام شد، اما باز شاید به این دلیل که شالوده این کار و اساس این کار درست گذاشته نشد، بعد از رفتن ایشون تمام این کمیته از کار افتاد، جلساتش تعطیل شد.
سال 1350 بود که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت از محیط زیست تغییر کرد. از آن زمان تا به حال این سازمان تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته. پرسش اینجاست که امروز سازمانی که قرار است حافظه یکی از مهمترین گنجینه‌ها و داشته‌های مردم ایران باشد چه مشکلاتی دارد؟ از ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست بشنویم.
سازمان حفاظت محیط زیست کنونی هم از نظر سخت افزاری هم نرم افزاری خیلی مشکل داره. سخت افزار این است که هنوز متاسفانه تعداد پاسگاه‌های محیط‌بانی مثلا 1/5 استاندارد جهانی، تعداد محیط‌بان‌ها 1/3 استاندارد جهانی، این بحث حفاظت و مراقبت رو خب خیلی دشوار کرده. از این بدتر این که پدیده تخریب و تصرف، این که نهادهای میان به هر حال اراضی رو تغییر کاربری میدن، این که به راحتی وزارت راه متر پارک ملی جاده می‌سازه، جاده تعریف می‌کنه، وزارت نفت کار دیگه می‌کنه، سازمان نمی‌تونه از این جایگاه قانونی خودش که بخش از نهاد ریاست جمهوری است و بالاتر از وزارتخونه ها استفاده بکنه.
از آقای کرمی میپرسم حالا در دولت جدید و با مدیریت جدید اولویت ها چیست و چه مسائلی اهمیت حیاتی و فوری دارند؟
قطعا موضوع خوشسالی. ما تا 2 سال پیش کشور دوم در فهرست که کشورهای دیگر رو با فرسایش خاک بودیم، از 2 سال پیش شدیم کشور اول. یعنی ما کشوری هستیم که رده اول فرسایش خاک توی دنیا هستیم. ما در همه این 50 سال گذشته همیشه در اون کشورهای 10 کشور اول رو در رو با پدیده بیابانزایی بودیم. یعنی روز به روز بر مساحت بیابانهای ما افزوده شده، از مساحت اراضی مرغوب، اراضی کشاورزی، جنگل ها و مراتع ما کاسته شده، بیابانتر شدیم مکررن. خب الان ما دوباره با یک پدیده جدیدی روبرو شدیم به نام خوشسالی دورانی. خوشسالی دورانی اغلب چشمانداز رو تغییر میده، یعنی خوشسالی که ممکنه 2-3 دهه طول بکشه، این چشمانداز رو کلا تغییر میده. یعنی جایی که در همه تاریخ شما میخونید که مثلا جنگل بوده، در بقیه تاریخ دیگه جنگل نیست. ناصر خسرو میگه از 7 فرسخ مانده به کرمان جنگل شروع میشد، یعنی چیزی در شعاع 40 کیلومتری کرمان توی 700 سال پیش جنگل بوده. که این به نظر من نه فقط اولویت مونتریست ایران، بلکه اصلا اولویت دولت ایران، اولویت مردم ایران، اولویت همه زندگی ما باید باشه.
راهکار عملی برای پرداختن به بحرانی در این سطح چه میتواند باشد؟
یک جایی در دولت، در حاکمیت، باید این رو به صورت خیلی ستادی و ضربتی پیگیری بکنه. فعلا هم توی مرحله اول شاید لازم باشه که ما یک مشاور بین المللی بگیریم که به صورت دقیق به ما بگه که اساسا مدل نوسانات علمی دههای آینده ما چی است، چقدر داریم خوشتر میشیم، چقدر داریم گرمتر میشیم، کجاها بیشتر متاثر میشن از این ماجرا و کجاها کمتر و راههای کاهشش هم چی هست.
همزمان سام خسروی فرد، دیگر کارشناس محیط زیست حاضر در این بحث، از ضرورت بکارگیری دوباره کارشناسان خبره‌ای میگوید که همه از سازمان محیط زیست رو برگرداندند.
خانم ابتکار زمانی که وارد سازمان محیط زیست شدن، شرایطی به وجود اومد که کارشناسان قدیمی و خبره که بیش از 20 سال شاید سابقه داشتن، تعدادشون مجبور شدن سازمان رو ترک بکنن. فکر میکنم یکی از کارهایی که ایشون میتونه بکنه در وهله اول جلب نظر این چهره های مبرز و کارآزموده در حوزه محیط زیست است که با کمک اینها بتونن قدمی از قدم بردارن. نکته دیگر راه اندازی مجدد شورای عالی حفاظت محیط زیست است. خانم ابتکار باید مقابله با طرح‌های ویرانگری که به اسم بهبود وضعیت مثلا دریاچه ارومیه هست بیسته، با همکاری سازمان برنامه اون طرح معطل مانده از سال 1354 به سامان برسه و به اجرا در بیاد، طرحی به نام آمایش سرزمین. شاید بتونه از این بحران به وجود اومده در حوزه محیط زیست اندکی کاسته بشه.
چشم‌های نگران بحران زیست محیطی ایران به او دوخته شده. حالا دولت حسن روحانی از زنی که پیش از انقلاب 1357 تا به حال همیشه در صحنه بوده، خواسته تا یک بار دیگر به میدان بحران